کم کردن به گرما. این تغییرات ناگهانی آب و هوا ممکنه در واقع تطابق فیزیولوژیک بدن با دمای محیط رو اونجور که باید اتفاق نیفته. دقیقا مثل اینکه یک شهروند عزیزی از یک شهر خنکی در کشور بره در یک شهر گرمی، مثلا از یکی از شهرهای خنک شمال غرب، این روزها برن به سمت مثلا بوشهر، این باعث خواهد شد که عدم تطابقی که با گرما باید اتفاق بیفته ما رو در معرض خطر گرمازدگی شدید قرار بده. این وضعیت در شهر خود ما هم ممکنه اتفاق بیفته، همون شهری که ساکنیم، با اومدن یک موج شدید گرما بدن انسان اون تطابق، اون خو گرفتن لازم رو با دمای محیط نداره و به راحتی دچار گرمازدگی خواهیم شد. این یه خطر جدی است. این که فرمودید که ما از محیط در منزل خارج نشیم، ببینید من این توضیح رو بدم خدمتون، ما چند گروه داریم که در معرض خطر شدید گرمازدگی هست. اصولا کودکان، خردسالان و مخصوصا نوزادان و شیرخواران به دلیل اینکه درصد آب بیشتری در بدنشون وجود داره در معرض خطرات بیشتری برای گرمازدگی هستند تا بقیه گروه ها. همینطور افراد سالمند به چند دلیل، از جمله اینکه درک دقیقی از دمای محیط نمیتونن داشته باشن، دومی که برخی داروهایی مصرف میکنن که باعث میشه گرمازدگی زودتر اتفاق بیفته، این عزیزان در معرض خطر بیشتری هستند. و یک گروه بسیار مهم دیگه مادران بار دارن که بخش قابل توجهی از خون و مایعات بدنشون رفته برای حفظ سلامت جنینشون. پس من توصیه‌ام اینه این گروه ها رو حتما رعایت کنیم در این چند روزی که اوج گرما هست و منزل بمونن. ما یک سری وقایعی سالهای گذشته داشتیم، اونها باید درس آموخته بشه برای ما که اجازه تکرارش رو نداریم. مثلا اینکه ما گرمازدگی هایی داریم به این دلیل که پدر و مادر مسنی داریم در منزلشون هستن، ما ممکن دو روز بهشون سر نزنیم، ممکنه کولر خونه خراب شده باشه، یه سیستم سرمایشی منزل دچار آسیب شده باشه و ایشون هم سالمند هستن و سعی کردن اول تحمل کنن، ولی به سرعت به خاطر اینکه در واقع درک لازم از دما رو بدن نداره در سنین بالا، یک سری داروهایی هم مصرف میشه که مایعات رو دفع میکنن و احتمال گرمازدگی بالا میبرن و یه مقدارم قدرت تحمل سالمندان بیشتر هست. ممکنه بعد از دو روز بیان منزل ببینیم که پدر یا مادر عزیزمون دچار گرمازدگی شدیدن و این قضیه ممکنه مصیبت باشه. پس حواسمون به بچه ها، سالمندان و مادران باردار شدیدن باشه. اگر خودمون در این گروه ها نیستیم و میخوام بیرون فعالیت کنیم، ترجیحاً تا جایی که ممکنه فعالیت رو خودداری کنیم. این که مثلا یک ورزشکار عزیزی بخواد در این گرما مثلا کنار خیابون زیر آفتاب بدون یا کوه برن، این الان واقعا مناسب این کارها نیست. اگر مجبوریم در محیط خارج از منزل در این محیط گرم در واقع فعالیت بکنیم، باید علائم گرمازدگی رو بشناسیم. اگر علائم پیش اومد به سرعت ما باید درمان شروع بکنیم و اجازه ندیم که گرمازدگی به یه حدی برسه که درمانش واقعا سخت و پیچیده بشه. ببینید گرمازدگی ممکن از یک سری ضایعات پوستی مثلا یه سری پوسورات، یه سری در واقع راشای پوستی ممکنه باشه، ممکنه سوختگی بخش قسمت‌های بدن که اصطلاحا ما بهش میگیم عرق‌سوز در اصطلاح عامه، ممکنه حالا این سطح‌های خفیف هست. در سطوح بالاتر کرامپ‌های عضلانی، یه سری انقباضات دردناک غیر ارادی عضلانی ممکنه داشته باشیم که اینها نشون میدن ما داریم به سمت گرمازدگی میریم. و نهایتا اگر ما رعایت نکنیم و در این مرحله جلوی بیماری رو نگیریم، مراحل بعدی ممکنه اتفاق بیفته به صورت ضعف، بی‌حالی، خشکی دهان و لب‌ها، سردرد، تهوع و باز هم اگه رعایت نکنیم اون وقتی که اختلال هوشیاری رو خواهد داد و در اختلال وقتی بیماری دچار اختلال هوشیاری بشود، دیگه سیر بد شدن به صورت به سرعت ادامه پیدا خواهد کرد و به خاطر اختراع هوشیاری هم خودش نمیتونه به خودش کمک میکنه. پس این توجهات رو باید داشته باشیم و مراقب باشیم دچار گرمازدگی نشیم. حالا من اگه فرصت هست یه چند جمله هم در مورد اقداماتی که میتونیم برای کاهش گرمازدگی بکنیم عرض بکنم.
لطف میکنید درباره علائم هم بفرمایید، که ما وقتی که میگیم گرمازده با چه علائمی روبرو هستیم، این رو هم بفرمایید که علائم شخص گرمازده بروزش به چه شکل است، ما در چه وضعیتی فرد رو ببینیم متوجه میشیم که گرمازده است، باید براش اقدامات حالا یا حیاتی یا اقدامات برگشت انجام بدیم. حالا این رو هم میدونیم که حتما در طول روز باید به کرات آب نوشیده بشه تا دچار دهیدراته معادلش رو نمیدونم چی میشه، ولی دوچار آب از دست دادگی شاید نشویم. بفرمایید علائم رو.
من میشه بفرمایید چقدر فرصت دارم که وقت تنظیم میکنم؟
ما یک چیزی حدود البته فرصت داریم بفرمایید شما، چون چون اینا موضوعات مهمی هست که همین شنونده باید آگاهی داشته باشن. بفرمایید لطفا.
من یه اشاره کردم، ببینید گرمازدگی یک طیفه، یک فقط یک بیماری مثل بیماری قلبی نیست که میگیم درد قفسینه داری، تنگ نفس داری، یک طیف است. یک سرش هست کردم مثل زایات پوستیه که خب اینا با دوش گرفتن و با مثل مسئله کاملا قابل حل هم. اگر من به گرمازدگی های سطوح بعدیش عرض کردم به صورت گرفتگی های شدید عضلانیه، من اگر دوچار گرفتگی های مکرره غیر ارادی عضلانی شدم، یعنی دارم به سمت گرمازدگی میرم، یعنی سطح سدیم بدن من داره به هم میریزه و میدونی در گرمازدگی فقط آب که دفع نمیشه، نمک هم به همراه عرق دفع میشه و اتفاقا این نمکه مخاطرات بیشتری ایجاد کرده که حالا چند دقیقه دیگه بیشتر توضیح خواهم داد در جوش این قضیه. پس من اگر دچار گرفتگی های عضلانی مکرر دردناک میشم، یعنی که دارم به سمت گرمازدگی میرم و باید فعالیتم رو قطع کنم، مایعات شروع کنم خوردن. و اون چیزی که فکر کنم سوال اصلی شما بود گرمازدگی های شدید هست، که گرمازدگی شدید که حالا اصطلاح علمیش میشه هیت استروک، بخوایم ترجمه لغت به لغت بکنیم باید بگیم سکته گرمایی. این در واقع یک گرمازدگی شدید خودش رو با یه علائمی مثل ضعف، بیحالی، تهوع، سردرد، گیجی و اگر ما این رو کنترل نکنیم به صورت در واقع یک فردی رو خواهیم دید که زمان و مکان رو درست نمیشناسه، به سوالات خیلی گیج جواب میده و اگر یه مقدار از این گرمازدگی شدیدتر پیش بره اون وقت اختلال هوشیاری رو خواهیم داشت. پوست بدن خشک، لبها، زبان خشک هستند، ممکنه مریض مایعات زیادی از دست داده، خب مراحل اولیه خیس عرق هست ولی در مراحل بعدی اینقدر مایعات دست رفته ممکنه حتی پوست گرم و خشک باشه و این هم یک شرط خطرناکی خواهد بود. این علائم رو دیدیم، یعنی مریض داره به سمت گرمازدگی میره و علائم آخری که عرض کردم یعنی گرمازدگی شدید. من چند نکته بگم حالا چه بکنیم. ببینید اولین کار پیشگیری سطح اول هست، یعنی اصلا ما گروه های خطر پرخطر از منزل بیرون نیان، در محل خنک باشن، اگر پدر مادر عزیزی داریم حتما مرتب بهش سر بزنیم یا زنگ بزنیم، دمای هوای خونه رو مرتب چک بکنیم، مراقب باشیم دچار گرمازدگی نشن. اگر بچه کوچکی داریم این چند روز نفسیمش بیرون برای بازی، یا یه کار خیلی اتفاق خیلی دردناک اینه که چند بار هم متاسفانه رخ داده، این که هموطنان عزیز یه نوزاد یه شیرخوار رو در ماشین خودروشون خواستن مثلا برن یه خرید کوچیکی بکنن بیان، در رو قفل کردن، ماشین زیر آفتاب، کولر خاموش و ماشین خاموش هست، رفتن برای مثلا نیم ساعت بعد برگشتن، 20 دقیقه بعد برگشتن، بچه دچار گرمازدگی شدید شده و متاسفانه ما مورد فوتی هم داشتیم، یعنی همکارای ما از اونجا سر بوده که بالین بیمار رفتن متاسفانه کودک فوت کرده بود. اینها رو باید حتما حواسمون رو جمع کنیم. حالا اگه فرد گرمازده داشتیم، گرمازدگی شدید، من قبل از این باید مایعات بخورم، یعنی مایعات منظورمون آب معدنی نیست، منظورمون آب یخ نیست. اگر من آب رو جایگزین عرق بکنم، خب عرق من حاوی نمک هست، سدیم داخل نمک هست، کلور داخل نمک هست و من دارم در واقع سدیم از دست میدم، دارم آب خالی اگر بیام جایگزینش بکنم، یک وضعیتی میشه که من الکترولیت ها یعنی نسبت سدیم و پتاسیم و بقیه عناصر خیلی مهمی که در خون هستن و اینا غلظتشون بسیار بسیار دقیق توسط بدن تنظیم میشه، چون تمام عملکرد انسان بستگی داره به سطح سدیم و پتاسیم و چند الکترولیت دیگه. من اگه آب خالص رو بیام جایگزین عرق از دست رفته بکنم، مایع من برخواهد گشت ولی سطح سدیم من دیگه مناسب نخواهد بود و مریض ممکنه که وضعیت بدتری پیدا کنه، حتی ممکنه که به کما بره، ممکنه با درمان اشتباه حتی تشنج بکنه و وضعیت مرگ‌آوری اتفاق بیفته. پس من مایعی که باید جایگزین کنم باید حتما حاوی املاح باشه. مثلا یک قرصایی هست، قرصای ورزش بهش میگن، از این قرصا میشه داخل آب انداخت که البته چون دسترسی کمه ما محلولای ساده تری داریم مثل مثلا ORS، یه محلول بسیار خوبی، ترکیبات بسیار بسیار مناسبی متناسب با بدن داره، یا اگر به این دسترسی نداریم میتونیم از دوغ استفاده کنیم، حتی اگر شربت در واقع آب لیمو استفاده بشه اون هم حاوی در واقع املاح هست و میتونه خیلی کمک کننده باشه. فقط نکته ای که هست این که من اگر میخوام به یه مریض گرمازده کمک بکنم، اگر اختلال هوشیاری پیدا کرده، اگر گیج شده، ضعف شدید داره، اولا باید زنگ بزنم 115.
بله.
اون پرستار سریاش تلفنی 115 به من راهنمایی خواهد کرد. دوم که اگه بخوام مایعات بهش بدم، ممکنه مایعات بریزن داخل راه هوایی. پس من یه قاشق آب خوراکی بهش میدم. اگر دیدم آب رو میتونه بل کنه، قرص بده بدون اینکه مثلا بعدش دچار ریختن این مایعات داخل ریه نمیشه، اون وقت شروع میکنم بهش دوغ بدم، شربت آب لیمو بدم. مایعات داره املاح، اگه ORS دارم ORS درست میکنم بهش میدم. و یه نکته آخرم، فکر کنم وقت شما خیلی محدود هست، یه کار اینه که ما برای اینکه دمای بدن رو کاهش بدیم، اگر ممکن در این منطقه باشیم تا رسیدن آمبولانس زمان ببره یا خودمونم دسترسی به مرکز درمانی نداریم، یه راه خیلی خوب اینه که ما کیسه یخ رو بذاریم زیر بغل یا بین دو پای بیمار. یه راه اینه که اسپری آب رو بپاچیم روی بیمار، یه آب معمولی اسپری کنیم، خیس کنیم مریض رو، یه پنکه بذاریم جلوش، این باعث کاهش دما خواهد شد و کمک کننده است. البته حتما این بیمار رو باید برن بیمارستان، وضعیت سدیم و پتاسیم الکترولیت چک بشه و درمان‌های دقیق بگیرن.
سپاسگزارم، متشکرم از شما آقای دکتر نوری. باشد. ممنونم که همراه ما بودید، از توضیحات دقیقتون سپاسگزاریم. امیدواریم که آنچه که فرموده شده از طرف عزاداری هم شنوندگان به دقت گوش داده باشند و هم انشالله کمک بشه اگر با مشکلی مواجه شدیم، مشکل حادی مواجه شدیم، از این تدابیر انشالله استفاده کنیم. ممنونم از شما.
صبحتون بخیر.
پیروز باشید. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
روی خط ارتباطی دو میهمان ارجمند داریم، میهمانانی که در حوزه موضوع دانش بنیان میخوایم باشون هم صحبت بشیم. جناب آقای دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان سلامت ریاست جمهوری، و همینطور جناب آقای دکتر شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه. آقای دکتر شهبازی سلام، صبح بخیر.
منم عرض ادب، احترام و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، و ایامم تسلیت میگم خدمت همه عزیزان.
متشکرم از شما. جناب دکتر قانعی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، تسلیت ایام همینطور خدمت مهمان محترم آقای دکتر شهبازی.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر شهبازی، توی رسانه ها کارشناسان اینطور بیان کردند که ما توی برنامه و لایحه هفتم طبق برنامه هفتم، لایحه برنامه هفتم، بی توجهی به اقتصاد دانش بنیان شده. براش ارجاعات زیادی هم می آورند، به قول اونوری ها براش فکت هم می آورند و این رو اثبات میکنن. شما به عنوان کمیسیون چقدر با این موضوع همراه هستید یا اینکه خیر چقدر اصلاح میکنید این موضوع؟
مطلبی که میگم خب باید توجه بیشتری بشه و این همونطور که شما و شنوندگان عزیز مستحضرن، لایحه پیشنهادی که داده شده الان به جد دوستان ما تو کمیسیون در واقع تلفیق روی این مسئله دارن کار میکنن برنامه هفتم و من دیشب حالا گرچه عضو کمیسیون نیستم ولی با یکی از دوستان و عزیزان صحبت میکردم، با وجودی که این هفته گذشته مجلس نبود و نمایندگان بیشتر در حوزه انتخابی بودن، ولی تا حالا تا حدود ماده 40 لایحه برنامه هفتم کار شده، دوستان تلفیق دارن کار میکنن و حتما به بحث دانش بنیان توجه دارن دوستان در مجلس و کمیسیون و انشالله تو صحنه‌ام به این مسئله که مورد تایید مقام معظم رهبری هم هست حتما توجه خواهد شد. من استدام اینه که دوستان و عزیزانی که تو این زمینه ها صاحب نظر هستن و نظراتی دارن اینا رو الان به مجلس بدن که ما بتونیم هم در کمیسیون هم همینطور در صحن انشالله پیشنهاد بدیم، صحبت کنیم و در نهایت تصویب و بعد از تایید شورای نگهبان انشالله قانون برنامه هفتم توسعه انشالله.
میتونم بپرسم این که فرمودید حالا جمله بنده رو اصلاح فرمودید که بی توجهی نشده باید بیشتر توجه میشد، این منظور بله. بیشتر توجه شدن یعنی چه؟ یعنی که ما که الان مترو معیار خاصی برای این موضوع نداریم.
ببین خیلی بیشتر باید به مسائل دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان توجه بشه.
آخه یاد ببخشید یا توجه شده یا توجه نشده. اگر توجه
کم تو همین برنامه پیشنهادی که هست اون چیزی توقع و انتظار که هست، من میخوام بگم که اون انتقاد دوستانی که وارد روی این قضیه تایید کنم و بگم که این آمادگی هست که انشالله توجه بیشتری بشه رو مسئله اقتصاد دانش بنیان در برنامه هفتم توسعه با توجه به شرایطی که جامعه ما وجود داره و به حمدالله رشد و توسعه‌ای که این در واقع بخش از اقتصاد و علم ما شاهدش هست.
جناب دکتر قانعی می‌فرمایید که این نکاتی که هم در رسانه‌ها مطرح شده هم جناب دکتر شهبازی فرمودن.
عرض کنم که ببینید در مورد اقتصاد دانش بنیان باید تو سازمان برنامه بودجه اول مثل بقیه قواره های اقتصادی که براش برنامه داده شده یه تیمی باشن، یه گروهی باشن که اصلا کارشون این باشه که بحث اقتصاد دانش بنیان رو پیگیری کنن، یعنی دفتری باشه. الان اون چه که اونجا وجود داره اینه که این دفتر توسط بخش آموزش عالیه سازمان یه کارگروهی تشکیل شده که روی موضوع کار کنن، ولی این که این موضوع رو تبدیلش کنن به یک حکم برنامه‌ای و بر مبنای اون اقتصادی رو برای کشور شکل بدن، ممکنه از منظر اونا بگن موضوع یعنی دانش بنیان ها هنوز در قواره‌ای نبودن که بتونند اقتصاد شکل بدن که چیزی تو احکام برنامه نیامده، یا اینکه به هر حال جمع دانش بنیانی نتونستن این اثبات کنن که میتونن یه همچین اقتصادی که سهمی از تولید ناخالص ملیه رو در برنامه ایفا بکنن. وقتی ما نگاه میکنیم به شرکت های دانش بنیان، حدود 80% از شرکت های دانش بنیان ما شرکت های کوچک هستن، یعنی تولیداتشون عددش پایینه، زیر مثلا 10 میلیارد تومان هست. اینها برای تبدیل کردن اقتصاد کشور به یه اقتصاد دانش بنیان حکم برنامه‌ای که میخواند یه حکم تبدیل این شرکت ها به شرکت های بزرگ بازیگر اقتصادیه. این بخش از حکم ما جاش رو نمیبینیم، یعنی باید با یه نگاه به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان یه حکمی میمد که چیکار کنیم که این شرکت‌ها طی مثلا 5 سال بشن یه بازیگر بزرگ اقتصادی و سهم بردارند. نکته دوم، بحث به هر حال طرح بسیار خوبی بود که مجلس داد راجع به جهش تولید اقتصاد دانش‌بنیان و همین به هر حال تا امسال آیین نامه‌هاش داره تصویب میشه و به کار گرفته میشه و جلسه شورای راهبریش تشکیل میشه. من فکر کنم بیشترین تمرکز باید رو همین قانون صورت بگیره، با توجه به اینکه الان دیگه احکام برنامه از کمیسیون ها گذشته و احتمالا در حد کمیسیون تلفیق باید اونجا اقدامی دیگه خیلی پیشنهادی شاید نمیشه داد و زمان پیشنهادات هم گذشته. نکته‌ای که داره باید از اون قانون حد اکثر استفاده کرد، به خاطر اینکه اون قانون این امکان رو میده که اقتصادای بزرگ کشور و کارخونه های تولیدی بزرگ کشور با استفاده از این قانون بتونن دانش و فناوری رو نفوذ بدن در تولیدات خودشون و شرکت های کوچک دانش بنیان بتونن نقش ایفا کنن در اقتصاد شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی. بعد یه 5 سال بگذره و بگیم خیلی خب حالا این سهم رو ایجاد کردن، حالا بریم سراغ بعدی.
الان نقش با کی هست؟ الان مسئولیت با کی هست تو این قسمت؟ چون لایحه که تنظیم شده الان در مجلس هست، یعنی ما الان باید مجلسیان رو، وکلای ملت رو در این زمینه مسئول بدونیم تو این حوزه که شما نکاتی که شما فرمودید؟
ببینید لایحه اصلش تو سازمان برنامه بودجه تنظیم میشه، بعد میاد دولت، بقیه هم نظر میدن، قبلش هم از همه نظر میخواند، ولیکن آنچه که ما در اون لایحه میبینیم میگم دو نگاه وجود داره راجبش. یکی اینه که اصلا میتونست خلق اقتصاد بکنه که ما یه حکم برنامه روش بدیم.
بله.
این باید یک تیمی تو سازمان برنامه حداقل 3 سال 4 سال رو این موضوع کار میکردن که تو برنامه بعدی چجوری سهم دانش بنیان رو ببینیم.
خب میتونم بپرسم چرا کار نکردن؟ نمیتونیم بگیم با تغییر دولت.
حالا بکنم چرا؟
من چون میخوام از آقای دکتر شهبازی هم کمک بگیرن در این زمینه، لطفا خیلی کوتاه بفرمایید. میدونید چرا عرض میکنم؟ چون سازمان برنامه بودجه یک وزارت خونه، یک مجلس، یک روند رو به رشدی رو حرکت میده. شاید با تغییر افراد، با تغییر سلایق، ما تغییر رویکردهای جزئی در جزئیات داشته باشیم، اما در کلان نمیشه این تغییرات به وجود بیاد. ما توجه به دانش بنیان هامون به این دولت و آن دولت محدود نیست. ما روند حرکتمون در حوزه نانو این دولت و آن دولت نمیشناسد و داریم به سمت خوبی حرکت میکنیم. الان روز رتبه بالا هستیم توی حوزه دانش بنیان ها. آیا ما باید این رو متاثر بدونیم از فضای حاکم بر اقتصادمون که دانش بنیان غیر دانش بنیان هم ندارد و به هر حال افراد شاکی هستند، گرایمند هستند از دیوان سالاری اداریمون، از قوانین دست و پاگیرمون، از مشکلاتی که تو این حوزه باعث ایجاد رخوت میشه و کندی و فشاری در شرکت ها میشه؟ آیا باید اینو متأثر از اون بدونیم آقای دکتر قانعی؟
عرض کنم که ببینید، من بخوام بدون تعارف بگم، هنوز ما نتونستیم، ما وقتی داریم احکام نمیسیم میگیم درآمد نفت چقدره، درآمد حاصل از مالیات چقدره، درآمد حاصل از گمرک چقدره، این هم یه فصلهای درآمدی ما. بعد میام میگیم خب وظیفه هزینه چقدره، حقوق چقدره، فلان چقدره. هنوز نتونستیم اون فرمایش مقام معظم رهبری راجبه این که سهم اقتصاد دانش بنیان در کشور رو بهش یه شیوه و برنامه بدیم، بگیم ببینید یه سرفصلم باز میکنیم درآمد هزینه ای برای موضوع دانش بنیان و بعد تو این موضوع دانش بنیان میگیم خب حالا معاونت علمی داشته ها تو بیار، شرکت ها بیارن داشته هاشون، هر کسی بیاره تا ببینیم چقدر باید هزینه کنیم، چقدر باید درآمد داشته باشیم. این نکته ایه که میگن شکل دهی موضوع، احکام رو همین سوار میشه، یعنی میان میگن خیلی خب برای درآمد ناشی از دانش بنیان اینقدر به هر حال کار بکنیم، برای هزینه کردش هم اینقدر. این مفهوم حکمی میشه که میتونه تو برنامه بشینه و مطابق باشه با سایر بخشای دیگه.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای دکتر شهبازی، الان مجلس چه وظیفه‌ای میتونه داشته باشه نسبت به اون بایدهایی که آقای دکتر قانعی فرمودن؟
ببینم، اونطوری که شما اشاره کردین، آقای دکتر قانعی هم گفت، یکی از قوانین مترفعه که مجلس فعلی تصویب کرد قانون جهش تولید دانش‌بنیان بود که واقعا ما از این بابت خیلی خوشحالیم و همینطور که حالا آقای دکتر هم اشاره کردن، دولت باید تو این قضایی ها در بود با آیین‌نامه ها و بعد اجراوینا به صورتی عمل کنی که خواست مجلسه، مجلس به وظیفهش عمل کرده. تو برنامه هفتم هم همین کار رو خواهد کرد و پیشنهاد من اینه که الان حالا پیشنهاداتی که داره، بله یه مراحلی کمیسیون ها داره و بعد کمیسیون تلفیق داره، ولی الان به عنوان اعضایی که در کمیسیون تلفیق وجود دارن و رو در واقع قانون برنامه توسعه، لایحه برنامه توسعه هفتم دارن کار میکنن، حتما اینا رو لحاظ خواهند کرد و معمولا پیشنهادات منطقی رو به خصوص در این زمینه حتما بهش عمل میکنن و دوستان ما که در باد با اون کمیسیون مربوط به جهش تولید و مسئله دانش‌بنیان عمل کردن، الان اکثر اعضا در همین کمیسیون تلفیق حضور دارن و انشالله امیدوارم که این پیشنهادات خوبی هم که حالا مورد نظر هست دوستان بدن. بنابراین مجلس به وظیفه خودش هم در ارتباط با تصویب قانون مترفی جهش تولید دانش‌بنیان به وظیفهش عمل کرده، هم انشالله در برنامه هفتم هم این مسئله رو لحاظ خواهد کرد و انشالله امیدواریم که اون چیزی که مورد نظر و توصیه های مقام معظم رهبری است ما بتونیم جامعه عمل بهش بپوشیم.
سپاسگزارم دکتر شهبازی، متشکرم از حضورتون. صبح بخیر،
خداحافظ.
آقای دکتر قانعی، خیلی کوتاه در یک جمله بفرمایید اگر حرف نگفته‌ای هست تو این حوزه.
بله، عرض کنم که در سطح کمیسیون تلفیق پیشنهادها رسیده.
بله.
ولی ما باید یک ورودی رو از لحاظ اقتصاد برای دانش‌بنیان در نظر بگیریم. مثلا یه سهمی از فروش رو بیاریم تو صندوق نوآوری شکوفایی، بعد مکلف کنیم صندوق نوآوری شکوفایی بر اساس اختیاراتی که تو
این
قانون
خودش باعث یعنی یک دیوان سالاری نمیشه، یک قلمرو بروکراسی اداری نمیشه. بعد بیاییم یک نهاد ناظر بر این بودجه بگذاریم، بعد بیاییم یک قسمت دیگه بذاریم، بعد بگیر و ببندهای اقتصادی تو این حوزه شروع بشه. خیلی کوتاه لطفا.
سازوکارش الان وجود داره، قانون هم وجود داره، از قانون جهش تولید استفاده کنیم.
بله.
برای اینکه صندوق نوآوری شکوفایی موظف بشه این شرکت ها رو از تراز اقتصاد، مثلا الان اقتصادی که دارن با عدد مشخص، به اقتصاد مشخصی تبدیل کنه. همین یه حکم.
بله.
یعنی الان فروش دانش‌بنیان ها در مثلا عددش هست یک عدد مشخصی، صندوق با این حمایت ها تبدیل کنه اینها رو به یک شرکت هایی با فروش مشخص. این اون چیزی که فرمودن تولید دانش‌بنیان، که به هر حال تولید دانش‌بنیان که شعار سال بوده و به هر حال باید محقق می شده و می تونه تبدیل به حکم برنامه شه، ولو یه حکم بیاد کفایت می کنه برای این موضوع و می تونه بعدن متولیش مشخص باشه، قانونش مشخص باشه و الان دانش‌بنیان هم بلدن چجوری با صندوق نوآوری تعامل کنن، شناخته شده است، احکامش از برنامه هاش از همش موجوده، قانون جهش تولید داریم.
سپاسگزارم.
اگه یه حکم داشته باشیم کفایت.
آقای دکتر قانعی، متشکرم از شما، صحبتتون بخیر باشه، آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید، خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. 7:29 دقیقه هست. با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم.